دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سیوم اردیبهشت 1399 تقویم یک بار دیگه به ما یادآوری میکنه که یک ماه دیگر هم گذشت، یعنی دو ماهه اول سال 1399 رو طی کردیم و داریم وارد خرداد میشیم. همچنان جهان و همچنان ایران با موضوع کرونا دست به گریبانند و کرونا سایه خودش رو از سر شهروندان دنیا کم نکرده. با شما همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادها، به ویژه اتفاقاتی که در هول و هوش بحران کرونا رخ داده و مطالب دیگر رو هم پی میگیریم در محدودیت زمانی خاصی هم که داریم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو با شاهین بشنویم.
با سلام، محمد جواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در جلسه علنی شورا گفت پنهان ماندن آمار تفکیکی استانی مبتلایان به کووید 19 آثار زیانباری در شیوع بیماری داشته است. آقای حق‌شناس که ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران را دارست، از وزارت بهداشت خواست آمار تفکیکی و استانی مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کند. وزارت بهداشت ایران انتشار آمار رسمی کرونا به تفکیک استانها را خیلی زود متوقف کرد و تنها آمار کلی کشور را منتشر می کند. آقای حق‌شناس پیش از این همین آمار کلی و رسمی وزارت بهداشت را نیز آدرس غلط دادن به مردم تهران خوانده و گفته بود که آمار وزارت بهداشت با آماری که اعضای شورای شهر در اختیار دارند همخوانی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از یک داروی ضد مالاریا که معتقد است برای مقابله با بیماری ناشی از کرونا مناسب است استفاده میکند و مشکلی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته او هیدروکسیکلوروکین و مکمل معدنی زینک را به طور روزانه تا یک هفته و نیم گذشته استفاده کرده و پیامدی هم نداشته است. برخی پژوهشگران در مورد پیامدهای سوء استفاده از کلوروکین هشدار دادند، اما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت همه آنچه میتوانم بگویم این است که تا حالا که ظاهرا مشکلی نداشتم. دو پژوهش عمده با شرکت مجموعاً 2800 داوطلب در نیویورک نشان داده که این دارو نتایج مشخصی بر کووید 19 ندارد. نتایج آزمایش اولیه مرحله واکسنی ساخت شرکت مدرنا برای مقابله با کووید 19 نشان می‌دهد که سیستم ایمنی بدن افراد تحت آزمایش همان واکنشی را نشان داده که در افراد درمان شده از بیماری دیده می‌شود. مدیر اجرایی شرکت آمریکایی مدرنا در یک کنفرانس خبری تلفنی این نتایج را بسیار رضایت بخش دانست و گفت احتمال زیادی وجود دارد که این واکسن بتواند در برابر ویروس کرونا ایمنی ایجاد کند. با وجود خوشبینی های اولیه همچنان باید منتظر ماند تا نتایج آزمایش این واکسن در مراحل دوم و سوم نیز منتشر شود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام خبر داد و افزود که برای مهدی جمالی مدیر عامل سابق این شرکت حکم 7 سال حبس صادر شده است. آقای اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارضی و نظام اقتصادی خودروست گفت وحید بهزادی و همسر وی نجوا لاشیدایی به اعدام محکوم شدند. به گفته او این حکم قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی متهمین ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری 3300 میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای 96 و 97 هستند. چند تن دیگر از جمله دو نماینده پیشین مجلس محمد عزیزی و فریدون احمدی نیز به تحمل 61 ماه حبس محکوم شدند.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری، میزبان شما در این نیمروز. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده این مجله و صفحه اول رو با هم ورق بزنید. از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان برای شما خواهیم گفت. همزمان با گشایش‌های اجتماعی، امواج تازه‌ای از شیوع بیماری کرونا هم دیده می‌شود. همچنین با یک ویروس شناس این بحث را مطرح می‌کنیم که چگونه می‌شود صحبت کرد از کنترل ویروس کرونا در شرایط خاص و اجتماعی جامعه ایران. و نگاهی هم می‌کنیم به وضعیت زندانیان بهایی و نگرانی‌هایی که خانواده‌های این زندانیان و نهادهای بین‌المللی در این باره دارند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید که بریم سراغ آخرین خبرها در حوزه کرونا در ایران و جهان. سمیرا قرایی تا لحظاتی دیگر با ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشیم به این خبرها. همونطوری که میدونید به هر حال گشایش اجتماعی در بسیاری از کشورها پیش گرفته شده و از طرفی نگرانی ها هم افزایش یافته. شیوع بیماری بار دیگر میشه گفت آغاز دوباره ای رو داره نشون میده که این مسئله رو بسیاری دربارش صحبت کردند. سمیرا با ماست تا پیش از هر چیز اول به ایران سر بزنیم و ببینیم در ایران چه خبره. میدونیم در روزهای گذشته سیستان وضعیت خوبی نداشت، شیراز همچنین، و اما ببینیم که چه تمهیداتی در ایران اندیشیده شده. سمیرا بهت سلام میکنم. فکر میکنم که بپردازیم به این تدابیری که دولت اندیشیده با توجه به گشایش اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی که داره پیش میبره.
محمد سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. آمار 24 ساعت گذشته هنوز اعلام نشده، اما بر اساس اونچه که روز گذشته اعلام شده بود میتونیم ببینیم که روند ابتلا به کرونا همچنان سیر صعودی داره. دیروز 2000 و نزدیک به 2300 تا مورد جدید رو شناسایی کردند و تعداد کشته شدگان، جانباختگان باز هم بالا رفته، به 69 رسیده بعد از اینکه هفته گذشته به زیر 40 رسید برای اولین بار بعد از هفته ها. اما یک نکته ای که وجود داره در رابطه با بازگشایی ها صحبت کردیم. مهمترین خبری که امروز اومد از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هست، علی اصغر مونسان، که گفته که مراکز تفریحی روباز و طبیعتگردی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی میشند، میتونن مردم به کوهنوردی برند. اینها همه ممنوع شده بود و 4 پارک بزرگ جنگلی هم در تهران بازگشایی شدند: بوستان‌های جنگلی چیتگر، سرخ حصار، لویزان و یاس فاطمی تهران. اما از اون طرف همچنان هشدارها به رغم انجام این بازگشایی‌ها داره شنیده میشه. به عنوان مثال رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا کمال هادیانفر به تعطیلات پیش رو اشاره کرده. تعطیلات عید فطر رو داریم محمد، و خب مردم اساساً هر سال در تعطیلات راهی سفر میشن و آقای هادیانفر از مردم خواسته که به مسافرت نرند. هنوز گفته که بیماری و زنجیره انتقالش طبق اعلام وزارت بهداشت وجود داره و اگر مردم بخوان دوباره سفر کنن، به خصوص به استانهای شمالی برن، به گیلان و مازندران، دوباره وضعیت قرمز میشه. میدونیم که به رغم اینکه الان استانهای جنوبی ایران درگیر هستند، اما استانهای شمالی هفته‌های سختی رو پشت سر گذاشتن، به ویژه گیلان با شیوع گسترده روبرو بود. و یک خبر دیگر هم داریم در رابطه با مصوبه دولت در رابطه با نحوه حضور کارمندانش در محل کار، که از 23 فروردین کارمندان دولت به شکل 2/3 به محل کار می‌رفتند و 1/3 هر روز غایب بودند، و همچنان قرار هستش که این روند دورکاری ادامه پیدا بکنه.
سمیرا اجازه بده که یه مقدارم فاصله بگیریم از ایران، یه نگاهی هم به جهان خیلی اجمالی داشته باشیم. خب می‌دونیم که در ایران حالا همه چیز گذاشته شده به بعد از ماه رمضان. اما در جهان که نگاه میکنیم هنوز ما تنش‌ها رو میبینیم که میان رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و سازمان بهداشت جهانی وجود داره.
آقای ترامپ یک ضرب العجل 30 روزه داده به سازمان جهانی بهداشت و گفته که یا یک سری تغییرات اساسی رو ایجاد میکنید یا اینکه آمریکا سهم خودش از بودجه این سازمان رو به طور دائم قطع میکنه و در عضویتش هم تجدید نظر میکنه. یک نامه 4 صفحه‌ای آقای ترامپ نوشته به رئیس سازمان جهانی بهداشت و در این نامه همون صحبتهایی که در هفته‌های اخیر میکرد رو ادامه داده و اتهام اصلی که وارد میکنه آقای ترامپ سازمان جهانی بهداشت این هستش که استقلال نداره و وابسته است به سیاست‌گذاری های چین. سازمان جهانی بهداشت به طور مداوم این اتهام ها رو رد کرده و گفته که بر اساس اونچه که صلاح دیده توصیه نامه های خودش رو منتشر کرده. با این همه دیروز استرالیا یک بیانیه ای داد و گفتش که تحقیق بشه درباره عملکرد سازمان جهانی بهداشت در کنترل و مهار کرونا و 120 کشور حمایت کردند و خب به هر حال این حمایت نشون میده که سازمان جهانی بهداشت تا حدودی از بسیاری از کشورها زیر نقد هستش. در همین حال که ما خبر درگیری ادامه درگیری دونالد ترامپ با سازمان جهانی بهداشت رو داریم، رئیس جمهوری چین از اون طرف گفته که در واقع وعده داده که 2 میلیارد دلار کمک میکنه به اقدامات علیه کووید 19. این پول به سازمان جهانی بهداشت داده نخواهد شد، اما میدونیم که چین در هفته های اخیر حق عضویت خودش و کمکی که میکنه به سازمان جهانی بهداشت رو افزایش داده. اما محمد، گذشته از این درگیری، یک نگاهی بیاندازیم به وضعیت در آمریکای جنوبی که خب میدونیم در برزیل وضعیت مناسب نبود و همینطور آمار داشت افزایش پیدا میکرد با توجه به اینکه رئیس جمهوری برزیل هم جدی نمیگرفت و حتی وزیر بهداشت این کشور رو در همون ابتدای هم برکنار کرد. در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا در برزیل از بریتانیا هم فراتر رفته و بعد از آمریکا و روسیه بیشترین شمار مبتلایان رو داره در برزیل. و در شیلی هم کمبود مواد غذایی و بیکاری ناشی از قرنطینه باعث درگیری شده، درگیری شهروندان با پلیس.
سپاسگزارم سمیرا، وقتمون محدوده، حتما در بخش بعدی به جهان بیشتر نگاه خواهیم کرد و اتفاقاتی که در دیگر کشورها داره رخ میده، از جمله در جمهوری چک. اینجا هم عنوان شده که 2 مرتبه ما شاهد یک رشدی بودیم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. باز هم می‌خوایم به وضعیت کرونا در ایران و آخرین اتفاقاتی که رخ داده، صحبت‌هایی که شده بپردازیم. در اینجا همراه هستیم با دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و از اعضای هیئت علمی گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که با ما همراه هستن. آیه دکتر، بهتون سلام میکنم. یک مسئله ای که این روزها ازش بسیار صحبت میشه اینه که گفته میشه و بعضی از مقام های رسمی میگن که تونستن ویروس رو در ایران به حالت کنترل در بیارن، اما صحبت هایی که از طرف دیگر افراد این سو آن سو ابراز میشه، مثل آقای دکتر زالی یا خانم دکتر مهرز، نشون میده که وضعیت چندان وضعیت روشنی نیست. یعنی بین صحبت‌های رسمی و صحبت‌هایی که افراد آکادمیک مطرح میکنن یک نوع شکاف دیده میشه. واقعا وضعیت ویروس الان در ایران به چه صورتی؟ آیا کنترل شده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این بحث این که افراد حالا از یه ترمینولوژی استفاده میکنن که بعدا این ترمینولوژی ها در متون علمی یه تعریفی داره ولی در محاوره هم که میاد یه تعریف دیگه پیدا میکنه. ما اگه بخوایم به اون تعریف علمیش، مثلا منظورمون از کنترل در اپیدمیولوژی چی هست، یا وقتی که ما خودمون محاوره‌ای صحبت میکنیم میگیم فلان چیز رو کنترل کردیم چی هست، اینا با هم متفاوت هست. ولی اون چیزی که واقعیت در کشور ما و آقای وزیر بهداشت هم اخیراً اعلام کردن که ما بیماری رو کنترل و مدیریت کردیم، منظورشون این هست که ما از اون فازی که واقعاً تعداد زیادی بیمار نیاز به بستری داشتن و مراجعه میکردن و دفتره بیمارستان‌ها این بود برای اینا تخت و ابزاری که در احیانا آی‌سی‌یو لازم هست مثل ونتیلاتور و دستگاه دیگه رو تأمین بکنیم، ما از اون فاز الان گذشت. در اون موقع بعضی از بیمارستان‌های ما 100% تعطیل بودن، هیچ فعالیتی انجام نمی‌دادن به جز اینکه مریضای کرونایی رو بتونن بستری بکنن و بهشون خدمت بدن. الان خوشبختانه ما از اون مرحله گذشتیم و تعداد تخت قابل توجهیمون خالی هست که اگر احیانا پیکی وجود داشته باشه، که به نظر من ما پیکی رو در شهرهای بعضی شهرهایی که مثل تهران نخواهیم داشت به خاطر اینکه بازگشایی زود هنگام انجام دادیم، این آمادگی دیگه الان به راحتی وجود داره. و منظور از اینکه ما کنترل کردیم و مدیریت کردیم بیشتر ممکنه این باشه. اگر این بیماری در کشور ما هست، در شهرهایی که الان می‌بینید که یه آمار بالایی دارن چون تازه وارد شده و چون احیانا تراکم جمعیتی در اونجا بیشتر بوده یا به دلیل سنت‌های یا فرهنگ‌های اینا بیشتر با هم مراوده داشتن، این بیماری قطعاً پیک‌هایی رو خواهد داشت. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما الان در بعضی از شهرهایی که مثل تهران و بعضی شهرهای بزرگ که یه مقطعی از این شهرها به عنوان مناطق حالا سفید اعلام شدن، ما دیگه اون پیک‌های مثل ماه اسفند و فروردین رو نخواهیم داشت. این بیشتر منظور این بوده.
آقای دکتر یک سوالی رو میخوام ازتون بپرسم. شما خودتون به عنوان کسی که با این مسئله سر و کار دارید، روش تحقیق کردید و کار کردید، موارد متعدد رو دیدید، با این بازگشایی هایی که داره اتفاق میفته تا چه اندازه موافقید؟ مثل باز کردن اماکن مذهبی، مثل باز کردن رستوران ها و اینکه اجازه بدن تجمعات شکل بگیره، چون در دیگر کشورها هم ما داریم میبینیم که دوباره داره تعداد مبتلایان میره بالا.
ببینید، ما بازگشایی ها رو، حالا چه رستوران ها، چه اماکن مذهبی، چه ورزشگاه ها، در حالی میتونیم که برای همیشه تعطیل نگه داریم که آسیب هایی رو میبینیم که شاید اون آسیب ها از عوارض کرونا اگر که بیشتر نباشه کمتر نیست. اما واقعیت اینه که وقتی که ویروسی همه گیر شد و پاندمی ایجاد شد، ما فقط باید سرعت ابتلا رو بیاریم پایین که بتونیم خدمات بدیم تا زمانی که داروی مؤثر یا واکسن پیشگیری کننده مؤثری رو داشته باشیم. بنابراین این که بازگشایی ها به مرور اتفاق بیفته اتفاقا کار درستیه، از نظر علمی کار درستیه. شما حتما راجع به اون ایمنی گروهی یا هرد ایمیونیتی شنیدید و گفته شده. ما بالاخره تا زمانی که واکسن نداریم باید به اون هرد ایمیونیتی برسیم و این ویروس هم برای افراد جوان سالم اصلا مشکلی رو خیلی ایجاد نمی‌کنه. یه گروه سنی هستن و با بعضی از بیماری‌های زمینه‌ای یا بیماری‌های ریوی که اونها در معرض خطر بالاتر هستن، مثل افراد چاق امثال اینها، اینها رو باید مراعات بکنیم که اینا یا مبتلا نشن یا اگر مبتلا شدن ما به اندازه کافی امکانات بیمارستانی برای بستری کردن.
الان یه نکته هم وجود داره، ولی ببینید این وسط مثلا ما کشورهایی رو میبینیم که در بحث همین ایمنی جمعی همچنان سفت و سخت اعتقاد دارن که محدودیت ها باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که به شرایطی برسن که دیگه بتونن به طور کل باز کنن جامعه رو. مثلا بریتانیا رو میتونیم مثال بزنیم الان که با توجه به اینکه بریتانیا خب وضعیت وخیمی هم داره.
خب اون به خاطر اون اوله که هیچ رعایتی نکردن و واقعا شاید هم اینم یک پایه علمی داشت، ولی نمیدونستن که عوارض به این شدت هست. شما اگر یادتون باشه انگلیس اون اول اصلا هیچ گونه محدودیتی رو قائل نشد، ولی بعد که دیدن تعداد ابتلا و مرگ و میر بالا رفت شروع کردن محدود کردن. ما بعضی از کشورام برخلاف این رو فکر میکنن. من فکر کنم سوئد مثلا افراد مسن رو فقط ایزوله کرده و محدود کرده، افراد جوان جامعه زیر 60 سال زیر 50 سال رو محدودیت خیلی زیادی برایشون قائل نشده که هرچه دوتر به اون ایمنی جمعی برسن.
یعنی هر کدوم از کشورها آقای دکتر اینطوری میشه گفت که هر کدوم از کشورها الگوی خاص خودشون رو پیاده کردن، یعنی تقریبا پیرو الگوی سازمان جهانی بهداشت هم نبودن؟
نه، ببینید الگوی واحدی در این موضوع وجود نداره. واقعا ما الگوهای مختلفی داریم وقتی مواجه میشیم با یک بیماری نوظهور که افراد میشینن، اپیدمیولوژیست ها و متخصصین میشینن تصمیم میگیرن بر اساس حالا نفع خودشون و اینکه کافی چقدر هست. اون اوائل همین الان قطعا توی آمریکا کسایی هستن که معترضن به این وضعیت لاکداون یا محدودیت ها و تعطیل کردن خیلی جاها، اونا حق دارن. افراد دیگه هم که محدود میکنن اونها هم حق دارن و و هر دو گروه پایه‌ها و مبانی علمی دارن برای تصمیمشون. ما خوش ببینید یه ویروس ممکنه در یک منطقه، در یک نژادی، در یک رنگی مرگ و میر خیلی بیشتری ایجاد بکنه، ولی در یک گروه دیگه، در یک کشور دیگه، به دلیل مواجه شدن افراد اون کشور با ویروس‌های مشابه اصطلاحاً کراس ایمیونیتی ایجاد شده باشه، یا اصلا به دلیل تفاوت‌های نژادی و ژنتیکی ممکنه افراد یه جامعه واکنششون خیلی خفیف‌تر باشه. و خوشبختانه الان در کشور ما موارد مایلد و مودریت ویروس رو خیلی زیاد داریم و موارد خیلی سیویرمون خیلی کم شده. اینا تفاوتایی که وجود داره، هم مربوط به ویروس میتونه باشه، هم مربوط به میزبان ویروس میتونه باشه و بر اساس اینها باید تصمیم گرفت.
فقط چون وقتمون کمه، من اجازه بدید که چون وقت محدوده، فقط یک نگرانی رو هم بپرسم که این روزها خیلی ها دارن مطرح میکنن، اینکه آیا کرونا جهش ویروسیش رو تغییر داده؟ چون مواردی گزارش میشه از مسئله گوارش و عنوان میکنن که کرونا داره شیوه گوارشی پیدا میکنه، آیا این صحت داره یا تنها یک گمانه و هنوز آزموده نشده؟
نه، عرض کردم این مسائل هم مرتبط به تغییرات ویروسه، ولی تغییرات ویروس در ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا نیست. ویروس کرونا تغییراتش خیلی زیاد نیست، اما ممکنه بعد از یه مدت اشکال گوارشی پیدا بشه، اشکال آتیپیک دیگه پیدا بشه، ولی این خیلی مسئله مهمی به نظر من نیست. ما نباید نگران جهش‌های خیلی سنگینی باشیم که فکر کنیم که اون ایمنی که ایجاد شده در جامعه کاملا از بین میره، ولی این هم طبیعت ویروسه که تغییر میکنه و هم طبیعت میزبانهای مختلفه که واکنششون نسبت به ویروس متفاوت میشه. اما من نگران این جهش ها نیستم. اینا جهش های شبیه آنفولانزا که اصطلاحا ما بهش انتیجنیک شیفت و انتیجنیک دریفت میگیم نیست که مجبور باشیم هر دو سه سال یه ویروس رو، یه واکسن رو عوض بکنیم، یا احیانا یه ویروس هایی مثل H1N1 ایجاد بشن. در مورد کرونا اصلا اینطور نیست و جهش های خیلی کم اهمیتی هستن.
سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و از اعضای هیئت علمی گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که ما رو از ایران همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به کرونا در ایران و به طور کلی اپیدمی این قضیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما در روزهای گذشته هم شنیدید در مورد وضعیت زندانیان بهایی، به ویژه در شرایطی که به هر حال مسئله ویروس کرونا هم خبرساز شده و نگرانی هایی رو به دنبال داشته. وضعیت این زندانیان هم در پیوند با این قضیه نظر بسیاری رو جذب کرده به خودش. همراه هستیم در اینجا با سیمین فهندج تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم فهندج، بهتون سلام میکنم. شما بیانیه‌ای رو منتشر کردید که در این بیانیه اشاره میشه به وضعیت گروهی از زندانیان بهایی و از طرفی این بیانیه پیوندی رو داره با نگرانی‌های بهداشتی درباره این گروه.
بله، ببینید، اینکه در روزها و هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی سرکوب و آزار اذیت جامعه بهائی در ایران رو بیشتر کرده واقعا قابل تأسف. همونطوری که اشاره کردین، ایران و کل جهان در حقیقت الان در یک بحران سلامتی به سر میبره و این بحران خب موجب مریضی و مرگ هزاران نفر شده و اینکه وظیفه یک دولت در حقیقت این هست که در این وضعیت راهکارهایی رو برای حفاظت شهروندانش پیدا بکنه. متاسفانه به جای این کار دولت ایران در روزها و هفته‌های گذشته چندین بهائی رو به حکم‌های سنگین زندان محکوم کرده و چند بهائی رو هم که آزاد شده بودن به دلیل بیماری کرونا از زندان دوباره به زندان برگردونده که این واقعا خیلی نگران کننده است و در حال حاضر در حقیقت یک جورایی زندانی کردن افراد، حکم مرگ به اونها دادن هست در این شرایطی که جامعه بین‌المللی بارها به دولت ایران گفته که زندانیان عقیدتی و وجدانی رو آزاد بکنن.
فهندش ببخشید، با توجه به اینکه وقتمونم کمه، میخوام یک سوالی بپرسم. آیا جامعه جهانی بهایی هیچ ابزاری رو هم داشته که بتونه درباره وضعیت این گروه از زندانیان فشاری رو بیاره به جمهوری اسلامی ایران یا حالا از طریق راه‌های دیپلماتیک؟
بله، ببینید چندین گزارشگر ویژه در هفته‌های گذشته در مورد زندانیان عقیدتی و به خصوص در مورد زندانیان بهایی در ایران هشدار دادن به دولت ایران و جامعه جهانی بهایی همواره این موارد رو به سازمان ملل گزارش میده و سعی میکنه که از راه‌های بین‌المللی در حقیقت دولت ایران رو برای آزاد کردن اینها روی فشار بذاره.
سپاسگزارم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی که ما رو همراهی میکردند از سوئیس و نگاهی داشتیم به موضوعی که در ارتباط با این گروه بود، محکومیت‌های سنگین، بازگشت بهائیان ایران به زندان با وجود مسئله بحران کرونا که همچنان مطرحه.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
با شما همراه هستیم با شبکه‌های اجتماعی عمانیا منصور که با ماست تا نگاه کنیم به داغ‌ترین هشتگ، داغ‌ترین مطلب در شبکه‌های اجتماعی عمانیا. چه مطلبی رو امروز دیدی که جذاب بوده حالا در شبکه‌های اجتماعی خودمون و شبکه‌های اجتماعی دیگر؟
بازداشت علیرضا جاپلاقی، عکاس و پارکورکار که توسط برادرش منتشر شده، خیلی در شبکه‌های اجتماعی.
البته من یه نکته رو بگم، در گفتگویی که ما با یکی از بستگان آقای جاپلاقی داریم گفتن که عکاس نیستن ایشون.
بله، به هر حال آقای جاپلاقی ویدیو و عکسای منتشر کرده با عنوان طلوع تهران که در این عکس او بر لبه یک ساختمان مرتفع در تهران در حال بوسیدن یک دختر هست. این خبر در شبکه‌های اجتماعی بسیار جدی داشت. در توییتر با هشتگ علیرضا جاپلاقی کاربران به خبر واکنش نشون دادند. نمونه‌های انتخاب کردن از جمله کاربری توییت کرده یادم افتاد که جورج اورول توی رمان 1984 عشق رو به کرداری سیاسی تبدیل میکرد. بهروز نوشته تو به هر چه قبول داری جوانا رو تشویق به حماقت نکنید، پارکور ورزش نیست. از بازداشت علیرضا جاپلاقی متاسفم و خواستار آزادیش هستم، ولی این کار حماقت. از فردا آدم ها میفتن پایین که خواستن لبه پشت بون بوسخاران همو نکنید، بذارین 100 سال اول بگذره. محسن معتقد علیرضا جاپلاقی حتما میدونسته که انجام دادن این کار و انتشارش در فضای مجازی جرم هست و قطعا پیگرد قانونی داره. امید شمس شاعر منتقد توییت کرده و نوشته سوال این است که چرا بازداشت علیرضا جاپلاقی یک پارکورکار ایرانی به خاطر بوسیدن دوست دخترش راهی به یادداشت ویژه روزنامه گاردین نمیبرد، اما زندگی هیپی‌کار چند جوان قهر کرده از پایتخت درون یک حباب محاصره شده با محرومیت و فقر و تبعیض چنین جایگاهی مییابد. شیما نوشته که چرا علیرضا جاپلاقی روی جانش بمال میکرد، هیچ کس این سوال رو نپرسیده بود، اما خودش قبلا در یک مصاحبه به اون جواب داده پدرم مفقود شده، از نظر اقتصادی انقدر خراب بودیم که گاهی گرسنه نمیخوابیدم، باید اسپانسر جذب میکردم. حدیث نوشته جاپلاقی واقعا تو کنی خودش یکی از بهترین های دنیاست، هر جای دیگه ای بود از استعدادش استفاده می کردن، اینجا دستگیرش کردن. کاربری نوشته که این کار که به تازگی بازار شده راجع به مفقود شدن پدرش که افسر مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بوده نیست صحبت کرده. محمد نوشته اینجا حتی عشق ورزیدن جرم است. کاربری دیگری توییت کرده شاید خوبه که اینقدر حواسشون به این چیزا هست، حالا یه ذره تورم و فقر و فحش و فساد مالی که داریم اصلا مهم نیست. بهنام با انتشار دو عکس از این پارکورکار و عکسی از هیپی های ایرانی در جزیره هرمز که گاردین به تازگی مجموع عکسی از اونها منتشر کرده و این موضوع هم در شبکه اجتماعی خیلی بازتاب داشته، نوشته این تو تصویر شاید راوی یک پدیده مشترک در ایران امروز باشن، اما در نهایت خبر مربوط به تصویر اول که بازداشت آقای جاپلاقی هست لودهنده فیک و ادا بودن تصویر دومه. در اینستاگرام هم که این همون گفتگو رو گذاشته بودیم خیلی باستاب داشت. جلال نوشته
آره
در اینستاگرام
وقتمون خیلی کمه مانیا،
بله اصلا پارکو در ایران ممنوع هست، چه نیازی به انجام این کار. مریم هم نوشته اینجا ایران است، با سوئیس اشتباه گرفته نشود.
سپاسگزارم از مانیا منصور که با ما همراه بود، نگاهی داشت به مسئله علیرضا جاپلقی که این روزها خبرساز شده، یک پارکورکار ایرانی که بازداشت شد و روز گذشته ما با یکی از نزدیکان او هم گفتگوی رو داشتیم که میتونید این گفتگو رو در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید.